انتخاب عقلیه در این کتاب در چهار محور و چهار مورد بحث می شود. علت بحث در چهار مورد هم این است که کلمه عطیه از عطا مشتق است و در اصطلاح به معنای عطا کردن و دادن مالی به طرف بدون عوض یا بگید به معنای بخشش به طور کلی چیزی به کسی بده انسان در مقابل اگه توقعی نداشته باشه، اینو میگن عطیه. این بخشش بدون عوض خلاصه میشه در چهار مورد. یکی صدقه، یکی هبه، دوم سکنا و نظائر سکنا که عمره و رقبا باشه، چهارم تحلیل. این چهار مورد، این چهار مورد در فقه ما به حسیه میدونه. مرحوم شهید ابتدا از صدقه شروع میکنه. در رابطه با صدقه پاره‌ای از شرایطش رو و احکامش رو و خصوصیاتش رو بدون ترتیب اشاره میکنه. ابتداعا می‌فرمایند صدقه عقدی که نیاز به ایجاب و قبول دارد. مثل بقیه عقود، مثل بیع، مثل اجاره که نیاز به ایجاب و قبول داره. طرف میگه تصدقت و پول رو میگیره، کسی که پول رو میگیره میگه قبول، این میشه صدقه. شهید ثانی اینجا یک نکته رو اشاره میکنه و اون نکته این است می فرماین این که شهید اول فرمود صدقه عقدی که نیاز به ایجاب و قبول داره، این اطلاق عقد بر صدقه این یه نوع تسامح. مثل خیلی از موارد دیگه میگن البیع عقد، الاجاره عقد، اینا مسامحه هست. چون صدقه عقد نیست، صدقه یک عملی که اون عقد و اون سیغه دلالت می کند برای یا به یک عملی که سیغه دال برای نه این که به همان سیغه پس این عبارت شهید اول یه مقدار مسامحه دار بعد می فرمایم صدقه دو شرط مهم داره یکی قصد قربت در صدقه قصد قربت لازم است و در حقیقت قصد قربت به جای اون عوضی است که طرف او رو میگیره پول میدهد و قصد قربت و ثواب میگیرد پس قربت و ثواب در مقابل پولی که به طرف میدهد شرط دوم در صدقه قبض است بعد از اجراء صیغه باید مورد صدقه رو به قبض طرف بده یا بگید اون طرف با اذن مالک مورد صدقه رو قبض کنن بگید وقتی این دو شرط محقق شد یعنی صیغه خونده شد با قصد قربت و قبض هم محقق شد صدقه میشه یک عقد لازم دیگه قابل برگشت نیست درست مثل هبه معوضه که بحثش بعدن میاد انسان پولی به کسی میدهد هبه میکنه در عوض چیزی از او میگیرن این میشه هبه با عوض به مجردی که اموال قبض شد هبه میشه لازم دیگه قابل برگشت نیست اینجا هم چنین هست صدقه یک عقدی است که عوض و معوض داره پول میده ثواب رو میگیره همین که قبض محقق شد این عقد میشه لازم دیگه قابل برگشت نمی باشد. در پایان دو مسئله رو در باب صدقه اشاره میکنه. مسئله اول، شهید اول میفرمایند صدقه واجب در غیر بنی هاشم، بله ببخشید، صدقه واجب از غیر بنی هاشم بر بنی هاشم حرام است. عبارت راحت تر، سید از غیر سید نمیتونه صدقه واجب قبول کنه. چه نذر باشه، چه کفاره باشه، چه زکات باشه، اینا همه میگن صدقه واجب. اونا نه، احتیاج به عقد اینا نداره، ولی صدقه واجب بهشون اطلاق میشه، صدقه بهشون گفته میشه، بله. نیاز نداره به عقد، نه مگر نذر صدقه که اون نیاز به عقد داره، بلا زکات نداره. خوب دقت کنید به چه دلیل. به خاطر این که روایت داریم خداوند خمس رو برای سادات عوض از صدقه قرار داد. و از صدقه تعبیر شده به اوساخ و ناس. صدقه مثل چرک بدن است. لذا بنی هاشم که قدرشون عالی از اینا نباید استفاده کنه. شهید ثانی حکم رو به این اطلاق قبول ندارن. می فرماین اقوا این است که زکات واجب، زکات واجب رو عام نمیتواند به سید بده، بلکه دیگر صدقات واجب رو اشکال ندارد، عام به سید بده. می فرمایند از خود روایت هم ما مؤید داریم. مؤیدمون این است که در روایت گفته شده صدقه عام به سید ندهد، لأن صدقت اوساخون، روایات زیاد دیگری داریم که از زکات به اوساخ تعبیر شده. پس نتیجه میگیریم مراد از صدقه در این روایت هم همان زکات واجب می باشد. این یک مسئله. البته یه استثناء هم اینجا همه دارن، زکات عام نمیتونه به سید بده مگر این که خمس کفاف مخارج سادات رو نکنه، خمس کم باشه، که در این صورت همه میگن استفاده از زکات بلا اشکال. مسئله دوم، صدقه دادن به مخالف و کافر ذمی بنا به قول مشهور جایز است، البته به ناسبی و کافر حربی نمی شود صدقه داد. یک قولی هم داریم که میگن صدقه اختصاص داره به مؤمن، شیعه 12 امامی، به غیر او اصلا نمیشه صدقه داد. البته مشهور قول رو قبول نداره. این دو مسئله هم تمام شد. یک مستحب رو هم ذکر میکنن و میرن مورد دوم. میفرماین مستحب است، یا بگید بهتر است که انسان مخفیانه صدقه بده، صدقه مخفی. البته در دو صورت است که صدقه علنی فضیلتش بیشتر، یکی این که انسان اگر علنن صدقه نده متهم بشه که یک انسان تارک و صدقه است، خب انسان مؤمن نباید خودشو در معرض تهمت قرار بده. اینجا خوبه علنن صدقه بده که در معرض تهمت نباشه. مورد دوم برای ترغیب دیگران، اگه در یک مجلسی بلندش اولین نفر برای تأسیس یک مدرسه یک کمکی بکنه، دیگران هم ترغیب میشن کار رو میکنه. اینجا مستحب است این کمک به این صدقه رو علنن انجام بده. با ذکر این نکته مباحث صدقه تمام میشه. عبارت بخونیم. کتاب العطیت و هیه ایل عطیت و به اعتبار الجنس اربعت، عطیه از نظر جنسش بر چهار قسم داره. این به اعتبار جنس فرمودن، گاهی عطیه اطلاق میشه بر هبه مثلا، مراد میفرماین عطیهی که جنس برای این چهارتاست مرادمونه، نه اینکه عطیهی که به معنای هبه مثلا، او بر چهار قسم نیست،
عطیه به طور کلی بر چهار قسم است. از کردیم صدقه است و هبه است و سکنا است و تحویل. الاول و از صدقه، مورد اول صدقه است. و هی عقد یفتقر الى ایجاب و قبوله. صدقه یک عقدی است که نیاز به ایجاب و قبول داره، باید تصدقتو و قبلتو درش باشه. شهید ثانی نکته شونه ذکر میفرماین، میفرماین اطلاق العقد على نفس العطیت لا یخلو من تصاحله. اطلاق عقد بر خود عطیه، اگر میفرمودن بر خود صدقه بهتر بود، حالا فهم نداره، اطلاق عقد بر خود عطیه و صدقه خالی از تسامح نیست. صدقه که عقد نیست، صدقه عملی است که عقد بر اون دلالت میکنه. میفرمایند تنها این تسامح در اینجا هم نیست، بل فی اطلاقی علی جمیع المفهومات المشهوره، بلکه در اطلاق نمودن عقد را بر همه اون مفهوم هایی که مشهور هست، که اون مفهوم های مشهور بیان از بیع و اجاره و غیر از این دو، در همه این موارد تسامح هست. و انما هو دال علیها، همانا اون عقد دلالت می کند بر این مفهومات مشهوره. عقد دال بر بیع، دال بر هبه، دال بر صدقه، نه ای که خود عقد همون صدقه باشه. خب تمام شد. و یعتبر فی ایجاب صدقه و قبولها ما یعتبر فی غیرها من العقود اللازمه، و معتبر می باشد در ایجاب و قبول صدقه اون شرایطی که معتبر است در غیر صدقه از عقود لازمه. در کتاب تجاره می خونیم، عرض کنم که ایجاب و قبول در عقد لازم چه شرایطی داره، باید به صیغه ماضی باشه، شرایط مختلف دیگه ای داره، همون شرایط و ایجاب و قبول صدقه هم داراست. و قبض به اذن الموجبه، در صدقه شرط است قبض به اذن موجب. موجب یعنی کسی که ایجاب رو میخونه، کسی که میگه تصدق تو، باید به اذن او عرض کنم که طرف اون، عرض کنم که قابل در اون صدقه تصرف کنه. شهید ثانی اینجا اشکال دارن، میفرمایند این به اذن الموجب درست نیست، بل به اذن المالکه. باید بگیم صدقه باید قبض بشه به اذن مالک. درسته در خیلی از اوقات مالک همون موجبه، ولی ممکنه مالک صیغه عربی بلد نباشه، پول صدقه رو میگیره به یک کسی دیگه میگه تو صیغه ایجاب رو بخون، تو بگو تصدق تو از طرف من، اونم از طرف این آقا وکیل این آقا میشه میگه تصدق تو. خب اینجا این مال باید قبض بشه به اجازه کی؟ به اجازه مالک، نه موجب. پس اگر مالک میگفتن بهتر بود. و قبض باید باشه به اذن موجب. شهید ثانی میفرمان بل به اذن مالکه، بلکه باید به اذن مالک باشه. فانه لو وکل فی الایجاب، پس درستی که مالک اگر وکیل نماید کسی را در ایجاب، لم یکن للوکیل الاقباض، وکیل نمیتونه مال صدقه رو به قبض طرف بده، وکیل فقط میتونه تصدق تو رو بخونه و بعد ایجاب رو بخونه. پس بنابراین باید اقباض و قبض دادن با اذن مالک باشه. خب این یک شرط قبض بود، تمام شد. میفرمایند و من شرط هل قربت، از شرایط صدقه قصد قربت هست. فلا تصح بدونها، صحیح نیست صدقه بدون قصد قربت. من حصل الایجاب و القبول و القبض، ولو ایجاب و قبول هم باشه، قبض هم باشه، اگر قصد قربت نباشه، اگر به خاطر ریا باشه، این صدقه صحیح نیست. صحیح نیست معناش اینه که ولو قبض هم شده باشه عقد لازم نیست، طرف اگر پشیمان شد میتونه برگرده مثلا مال رو بگیر. چرا؟ لروایات صحیحه دالت علیه، به خاطر روایات صحیحی که دلالت میکند بر این شرط بودن قصد قربت. فلا یجوز الرجوع فیها بعد القبض، از خارج گفتیم اگر عقد با قصد قربت محقق شد، قبض هم محقق شد، صدقه میشه عقد لازم، دیگه برگشت جایز نیست. فلا یجوز الرجوع فیها بعد القبض، جایز نیست رجوع در صدقه بعد از قبض. چرا؟ لتمام الملک، چون از یک طرف ملکیت تمام شده، تا اون گفت تصدق، تو طرف گفت قبل، تو پول رو گرفت، طرف مالک پول می شود دیگه، او مالکه. این فرد اول نمیتونه رجوع کنه. و حصول العوضه، عوض این مال صدقه هم به مالک رسیده، و هو القربه، عوضش همون قربت و ثوابه. کما لا یصح الرجوع فی الهبه مع التعویض، چنانچه صحیح نیست بازگشت در هبه با عوض، در هبه معوضه طرف پول رو هبه میکنه به آقایی، آقا هم در مقابل کتاب رو بهش هبه میکنه، به مجردی که پول کتاب رو گرفتن قبض محقق میشود، هبه لازم میشود. اینجا هم عوض و معوضی وجود داره، پول رو داده ثواب رو گرفته، پس بنابراین عقد تمام شده، صدقه تمام شده، لازم شده. وفی تفریعه بالفاء اشارتون الى ان القربت عوضون، در عبارت شهید اول ابتدا فرمودن از شرائط صدقه قصد قربته، حالا که از شرائط صدقه قصد قربته، فای تفریع و فای نتیجه آوردن. فلا یجوز الرجوع فیها، نتیجهش اینه که رجوع در صدقه جایز نیست. ما از این میفهمیم که پس قصد قربت عوض از صدقه واقع میشود، عقدیست با عوض و معوض، رجوع در عقد با عوض و معوض عرض کنم که دیگه صحیح نیست. و فی تفریعه بالفا، در این که مصنف عرض کنم که تفریع نمودن رجوع را با فا، فرمودن فلا یجوز الرجوع، فای نتیجه آوردن، این اشارتون الی ان القربت عوضون، اشاره بر این است که این قربت و ثواب عوض است. شیخ ثانی میفرماند بل العوض الاخروی اقوا من العوض الدنیوی، بلکه عوض اخروی از عوض دنیوی اقوا هستش، ثوابی که در مقابل میگیره خیلی ارزشش بیشتر از این که در مقابل پولش کتابی چیزی بگیره یا یک عوض دنیوی مال دنیوی بگیره، اون ثواب برای این آقا ارزشش بسیار بیشتر. وارد دو مسئله میشنن، میفرمایند و مفروضها محرم على بنی هاشم من غیره، صدقه واجب حرام بر بنی هاشم از غیر بنی هاشم، الا مع قصور خمسه، مگر اینکه خمس بنی هاشم کمتر از مخارجشون باشه. چرا صدقه غیر اونها بر اونها حرامه؟ لان الله تعالی جعل لهم الخمس عوضا عنها، چون خداوند خمس رو عوض از اون صدقه قرار داده برای بنی هاشم، و حرمها علیهم، صدقه رو خداوند حرام کرده بر بنی هاشم، معللا بانها اوساخ الناس، در حالتی که علت آورده شده به این که اون صدقه وسخ و چرک مردم. این نظر شهید اول که مطلقا صدقه واجب بر بنی هاشم حرام، بل اقوا اختصاص و تحریم به زکات المفروضه. شهید ثانی می فرماید اقوا این است که تحریم مختص است به زکات واجب، مثل زکات فطره مثلا، دون المنظوره، دون صدقه نظری و کفاره و غیره، ما اینها از غیر بنی هاشم بر بنی هاشم حرام نیست. و تعلیل بالاوساخه یرشده اله، این که در روایت هم علت آورده شده به اوساخ، گفته شده صدقه بر غیر بنی هاشم حرامه چون وسخ از صدقه اوساخ مردمه، این هم ارشاد می کند ما را به همین حکمی که به عنوان فل اقوا ما ذکر کردیم. ما از خارج توضیح دادیم در روایت داره صدقه حرامه لانها اوساخ الناسه، از این بر قرینه داریم، روایات زیاد دیگری داریم که از زکات واجب به عنوان اوساخ تعبیر شده است. پس معلوم میشه مراد از صدقه ای که بر بنی هاشم حرامه همون زکات واجبه. این یک مسئله. مسئله دوم، و تجوز الصدقه علی الذمی رحما کان ام غیره، جایز از صدقه بر کافر ذمی، چه قوم و خویش انسان باشه یا قوم و خویش نباشه، و علی المخالف للحق، به کسی که مخالف مکتب شیعه هم هست به اون هم صدقه دادن اشکال نداره. لل حربی و ناسب، نه کافر حربی و ناسبی، صدقه به اینها جایز نیست. و قیل بالمنع من غیر المؤمن به امکانت ندبن، قول قیلی گفته صدقه منع می شود از غیر مؤمن، اگر که صدقه صدقه مستحبی باشه، حتی صدقه مستحبی رو به غیر مؤمن نمیشه داد و هو بعیدون، این بعیدیست، این بعیده. علی عیال مخالف سیره ائمه هستش که ما میدیدیم خود ائمه معصومین صدقه به افراد مخالف و افراد ذمی میداد. و صدقت و سر افضل اذا کانت مندوبتن، صدقه دادن مخفی بهتر است اگر صدقه مستحبی باشه. مراد اینه که اگر صدقه واجب باشه، زمان حکومت اسلامی باشه مثلا، علی حال اون صدقه واجب رو انسان باید در مرعا و منظر حکومت بده که خب متوجه باشن فردا نیان، چون ممکنه اگر حکومت اسلامی باشه مردم رو ملزم کنه به دادن زکات. خب اگر کسی بگه زکات رو مخفیانه بدیم مستحبه، خوبه، زکات رو مخفی بده، خب باز فردا میگن زکات نداری، دوباره زکات بده، امکان داره جبر و اجباری باشه، ازا قید مندوب میکنن. فرمان صدقه سر بهتره اگر صدقه مستحبی باشد، لنس علیه فی الکتاب و السنه، چون در قرآن و روایات ما تصریح شده بیم که صدقه سر بهتره، الا در دو مورد، الا ان یتهم به ترک، الا این که انسان متهم به ترک بشه. اگر کسی مخفیانه صدقه بده مردم رو متهم کنن که این آقا تارک صدقه است. بل اظهار افضل، در این صورت اظهار کردن صدقه علنی دادن بهتره. چرا؟ دفعاً لجعل عرضه عرضتن لتهمه، به خاطر این که از ذهن ببرد قرار دادن آبروی خودش را در معرض تهمت. نباید انسان آبروی خودش را در معرض تهمت قرار بده. و ان ذالک امر مطلوب شرعا، پس به درستی که این دفع کردن قرار دادن آبروی خودش رو در معرض تهمت، این که انسان یک کاری کنه که آبرویش در معرض تهمت نباشه، این یک امر مطلوبی است شرعا. حتی للمعصومه، حتی برای امام معصوم همین امر خوبه که خودش رو در معرض تهمت قرار نده، کما ورد فی الاخبار، تصریح شده در اخبار به این مسئله. و کذا الافضل، مورد دوم میفرمان افضل اظهارها، افضل این است که صدقه رو در ظاهر بدهد، لو قصد به متابعت الناس له فیها، اگر قصد کند به این اظهار متابعت مردم مرین عرض کنم متصدق را، مرین صدقه دهنده را در این صدقه، اگر قصدش این باشه که او صدقه بده مردم هم از او تبعیت میکنن، در یک مجلسی ببینن یه نفر یک کار رو آغاز کرد، دیگران هم به دنبالش اون صدقه و کار خیر رو آغاز میکنن، اینجا خوبه که این صدقه رو اظهار کنه. لما فیه من تحریض علی نفع الفقرا، به خاطر اینکه در این اظهار از تحریض کردن بر نفع فقرا، کار این آقا تحریض میشه به نفع فقرا و اینم کار خوبی خواهد شد. بر است تعاون و علی البر و تقوا. از ثانی الهبه و تسمى نحله بعطیه، دوم از موارد عطیه هبه است. می فرمایند هبه نیاز دارد به ایجاب و قبول، نمیدونم وهب تو ملک تو طرف هم باید بگه قبل. در هبه قصد قربت شرط نیست، ولی قبض شرط هست، یعنی باید متهب و کسی که مال رو میگیره به اذن واهب مال رو قبض کنه. سوال، اگر مالی از امر در دست زید است، حالا امر میخواد همین مال رو به زید هبه کنه. کتاب دست زیده، امر بهش میگه وهب تو که کتاب رو بهت بخشیدم. آیا اینجا هم قبض شرط هست یا نه؟ یعنی باید کتاب رو دوباره به امر بده و برای بار دوم از او بگیره یا نه نیاز به قبض نداره؟ در مسئله سه احتمال است. بعضی گفتن نیاز به قبض جدید دارد، یک احتمال. احتمال دوم، بعضی گفتن نیاز به اذن در تصرف داره، یعنی بعد از اجراء صیغه هبه بعد زید از امر اذن بگیره دیگه، اجازه میدی در مال تصرف کنم یا نه؟ اینم احتمال دوم. احتمال سوم، بعضی گفتن نیاز به گذشت زمان داره، مثلا قبض کردن و گرفتن یک مال 5 دقیقه وقت میبره، حالا که مال دست این آقاست خب قبض محققه، ولی به اندازه زمانش باید صبر کنه. 5 دقیقه صبر کنه، بعد هبه دیگه محقق میشه. شهید اول هر سه احتمال رو رد میگن، نه نیاز به قبض جدید، نه اذن، و نه گذشت زمان، چون شرط هبه بعد از عقد همان قبض است و اینجا قبض وجود داره، یعنی مال دست زیده دیگه، پس نه نیاز به قبض داریم، نه گذشت زمان و نه اذن، هیچ کدام از این. قبض خودش محققه، نیاز به هیچ چیز دیگه هم نداره. از اطلاق عبارت چنین استفاده میشه که اون قبض قبلی کافیست مطلقا، چه اون قبض به عنوان ودیعه باشه، امانت باشه، یا حتی غصب باشه. اگه غصبم کرده باشه همون قبض کافی. ولی شهید ثانی می فرماید بهتر این است که ما تفصیل بدیم، بگیم اگر قبض قبلی با اجازه اون واهب بوده همون قبض کافی است. اگر با اجازه او نبوده است، نیاز به قبض جدید خواهد داشت. شهید اول می فرمایند ما گفتیم اگه قبض محقق است، نیاز به قبض جدید نداره. در حکم همین مسئله است این مورد بعدی می فرمایند کسی ولی بچه است. می دونید که اموال بچه در دست ولی اوست یا اموال سفیه در دست ولی اوست. ولی بچه یه مالی داره از خودش در دست خودش، یه پولی داره، وسیله‌ای داره، کتابی داره، خونه‌ای داره، هرچی. این رو میاد میبخشه به مولا علیهش، یعنی به اون بچه. اگه کس دیگه هبه می کرد، همین ولی می بایست قبض کنه. حالا که خودش هبه کرده، مالم دست خودشه، دیگه نیاز به این نیست که مال رو خودش قبض کنه. این تحصیل حاصله دیگه، در دست خودش دیگه. نیاز به قبض مجدد نداره. البته قول قیلی گفته است که در همینجا باید از طرف بچه و به قصد او مال رو قبض کن، چون قبض تا الان تا وقت هبه از طرف خودش بوده، حالا باید از طرف بچه مال رو دوباره به قصد او قبض کن. شهید ثانی فقط نقل میکنه این قول رو، هیچ گونه اظهار نظری هم در رابطه با این قول نمیکنه. عبارت رو بخونیم تا آخرین بیرسیم. از ثانی الهبه، مورد دوم از موارد عطیه هبه است. و توسن ما نحلتون و عطیه، هبه رو بهش نحله و عطیه هم میگه. و تفتقر و الالایجابه، هبه نیاز داره به ایجاب. ایجاب یعنی چه؟ و هوا کل لفظ دل على تملیک العین من غیر عوضه. ایجاب هر لفظی است که دلالت میکند بر تملیک عین بدون عوض. میگه وهبتو که، ملکتو که، و اعطیتو که، و نحل تو که، و همون معنای بخشیدنه، و اهدی تو الی که، و هازا لکه، معنیته ها با قصد هبه، و نحو ذالک، به هر لفظی که بگه که این معنا رو بفهمانه. و القبول، هبه نیاز به قبولم داره، و هو لفظ دال على الرضا، لفظی که دال بر رضایت طرفه، بگه قبل تو. و القبض به اذن الواحد، هبه نیاز داره به قبض به اذن واحد، باید متحد قبض کنه مال رو به اذن واحد. ان لم يكن مقبوضا بيده من قبل، اگر از قبل دست خودش نبوده، دست متحد نبوده، ولو وهبه ما بيده، اگر هبه کند چیزی را که اون چیز در دست متحد بوده، بیاد واحد مالی رو هبه کنه که در دست خود متحد بوده، اینجا لم يفتقر الى قبض جدید. سه تا احتمال بود، هر سه رو شهید اول نفی میکنن، نیاز به قبض جدید نداره، ولا اذن فی، نیاز به اذن در تصرف نداره، ولا مضی زمانه، نیاز به گذشت زمانی نداره که یمکن و فیه قبضه، ممکن باشد در اون زمان قبض اون مال، نیاز نداره 5 دقیقه بگذره بعد هبه لازم بشه مثلا، نه. چرا؟ لحصول القبض المشروط، چون اون قبضی که شرط بوده حاصل شده، او قبض هستش. علما میگن بعد از هبه باید متهب مال رو قبض کنه. خب اینجا هم صیغه هبه که خونده شد، مال دست متهبه، پس قبض محقق شده. فاغنا عن قبض آخر، پس این قبض بی‌نیاز میکند ما رو از یک قبض دیگر. و عن مضی زمان یسعو، و ما رو بی نیاز می کند از گذشت زمانی که گنجایش داشته باشد اون قبض را. نیاز به 5 دقیقه معطل شدن ندارید. ازلا مدخل زمان فی ذلک، زیرا دخالتی نیست برای زمان در این هبه معکونی مقبوزن، با اینکه مال قبض شده دیگه، مگه گذشت زمان یکی از شرایط هبه است؟ من که شرطی نداریم، قبض از شرایط هبه است که قبضم محقق شده. و انما کان معتبرم مع عدم القبض، اون گذشته زمان معتبرم در صورتی که مال قبض نشده باشه. 5 دقیقه باید صبر کنه تا مال رو بگیره. خب الان که مال دستشه، این 5 دقیقه رو چرا صبر کنه؟ لزومی نداره. و انما کان معتبرم، همان اون مضی زمان معتبر بوده با عدم قبض. لضرورت امتناع حصوله بدونه، به خاطر اینکه اگه قبضی نباشه، به خاطر اینکه بدیهی است ممتنع بودن حصول قبض بدون مضی زمان. اگه قبض محقق نشده باشه، قبض زمان میبره، باید یکی 2 دقیقه صبر کنه تا اینکه مال رو قبض کنه. و الا در صورتی که قبض محقق شده، دیگه گذشت زمان بلا فایده است. و اطلاق العبارت یقتضی عدم الفرق بین کونه بیده به ایداء او عاریت او غصب او غیر ذلک. می فرماین اطلاق عبارت شهید اول اقتضا می کند عدم فرق را بین بودن اون مال در دست اون متهم به ودیعه یا به عاریه یا به غصب یا غیر ذلک، فرقی نداره. مال در دست زید باشه، قرض محقق شده، چه مال رو غصبن گرفته باشه یا عاریتن یا با ودیعه، ولوچه واحد، دلیلش هم یکیه، در هبه نیاز به قبض داره. خب این قبض هم محقق است. لقیل بالفرق بین القبض به اذنه و غیره، قول قیلی گفته درسته در هبه قبض لازمه، ولی قبض با اذن واحد لازمه. خب اینجا قبض اگر با غصب باشه که با اذن واحد نبوده، پس قول قیلی فرق گذاشته بین قبض با اذن واحد و غیر اذن واحد که صورت غصب باشه. و هو حسن، این فرق فرق نیکویی است. اذ لا ید للغاصب شرعا، زیرا شرعا غاصب ید نداره، سلطه نداره. در حقیقت آدمی که غصب کرده این مال رو قبض نکرده، پس وقتی قبض نکرده دیگه در حقیقت قبض محقق نشده است، نیاز به قبض جدید داره. و کذا اذا وهب الولی السبی و السبیت ما فی ید الولی کفل ایجاب و بالقبول. مورد آخر می فرمان همچنین اگر هبه نماید ولی وسی سبی را، ولی به سبی چیز رو هبه کنه یا به سبیه، ما فی ید الولی چیزی که در دست خود ولی است، کفل ایجاب و بالقبول، یا فرق نداره کس دیگه هبه کنه، مالی در دست ولی است، کس دیگه به سبی هبه میکنه، فرق نداره، یا مالی مال خود ولی است، در دست ولی هم هست، میخواد به سبی هبه کنه. اینجا کفل ایجاب و بالقبول، همون ایجاب و قبول کافی است، من غیر تجدید القبض، نیاز به تجدید قبض نداره. چرا؟ لحصولی بیده، به خاطر این که حاصل شده این قبض به خاطر ید همین ولی، الان که ولی ید داره، سلطه داره بر این مال، پس قبض محققه دیگه، نیاز به قبض جدید نداره. وهیه به منزلت و یده، ید ولی به منزله ید سبی است، ولی که قبض کرده گویا خود سبی قبضه، از هم که قبض کرده. ولا مضی زمانه، نیاز به گذشته زمانم نداره، به خاطر همون بیان قبلی ما در قبل گفتیم گذشته زمان به خاطر قبضه، اینجا قبض محقق شده، گذشته زمان دیگه فایده نداره. وقیل یعتبر قصد القبض عن الطفل، قول قیلی گفته معتبر است قصد قبض کردن از ناحیه طفل، باید قصد قبض از ناحیه طفل باشه، باید به قصد طفل مال رو قبض کنه. لأن المال المقبوض بيد الولي له، به خاطر اون مالی که قبض شده به سبب ید ولی، مال اون ولیه. فرضینه تا الان مال رو که ولی قبض میکنه به قصد خودشه، مال خودشه، فلا ينصرف الى التف، پس این قبض منصرف نمیشود به تف، یعنی قبض از طرف تف حساب نمیشه الا به صارفه، مگر با یک قرینه صارفی و هو القصد، اونم قصده، پس باید قصد جدید کنه که از الان به بعد مال رو قبض میکنم به خاطر تب. و کلام الاصحاب مطلقه، شهید ثانی میفرماد کلام اصحاب مطلقه، یعنی در کلام اصحاب همچه قیدی نیست که نیاز به قصد هستش، باید ولی قصد کنه قبض رو از طرف تب، همچه سخنی اصحاب نگفتن. فلا يشترط بالإبراه القبول سيأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.